بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، پنجمین جلسه کتاب صوم، صفحه 192، سطر 14. استاد اشتهاردی، 14/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و یمرن السبی و کذا السبیه علی الصوم لسابقن یعتاده فلا یثقل علیه عند البلوغ و اطلق جماعه تمرینه قبل السبع و جعلوه بعد السبع مشددا. و قال ابن باب ویه و شیخ النهایه یمرن لتسعن و الاول و عجبت ولیکن یشدد بهی یشدد لتسع ولو اتاق بعد النهار خاصتن فعل و یتخیل بین نیت الوجوب و ند لان القرض التمرین علا فعل الواجب ذکره المصنف و غیره و این کان الند با اولا. می شمان عادت داده می شود بچه پسر و همچنین بچه دختر بر روزه گرفتن موقعی که پا به هفت میگذارن، یعنی شش تموم میشد وارد هفت، اینو تمرینش کنند، عادتش بدن به روزه گرفتن تا عادت کند، تا اون که اول تکلیفش میشد ثقیل نشود برش، سنگین، بار سنگین به نظرش نرسد. روایات در این جهت مختلف است. یه دسته میگه به 9 ساله که میرسد، یه دسته به 7 ساله. مشهورترش همین 7 سال را که 7 سال ممیز میشن غالبا نوعاً بچه ها به سن 7 سالگی تمیز دارن، یعنی میفهمن که نیت بکن، نیت روزه بکن، نیت نماز بکن، نیت بکن مثلا وضو بگیری، نیت سرش میشه. چون بعضی ها میزان ممیز را همون تشخیص نیت قرار دادن. بعضی ها گفتن که حیا کند از کشف عورتش، عورتش پیدا باشد خجالت بکشد، این را میگن که ممیز. اون وقت این 7 سالگی که رسید، روایات متعدد دارد که نحنو نعمر اولادنا بالصلات و هم ابناء خمسن فمرو اولادکم بالصلات و هم ابناء سبع. ما یعنی اهل بیت وادار میکنیم بچه هامون را به نماز در سن 5 سالگی، شماها وادار کنید در سن 7 سالگی. این وقت گفتن از 7 سال به اون طرف ها تمرین، تعوید. تمرین به معنای تعوید است، یعنی عادت دادن. دسته دیگری روایات هست که گفتن 9 ساله، از 9 سال به اون طرف ها تعویدش بدن و عادتش بدن. و ایشون میفهمه قول اولی، این قول دوم را ابن بابوی و شیخ طوسی در نهایه، یعنی ابن بابوی پدر و پسر علی ابن بابوی که در همین قم مدفون است و فرزندش که در ری مدفونه، این دوتا ابن بابوی معروف، جدشون بابوی. اون وقت اینها فرمودن که در 9 سالگی، شیخ طوسی هم در نهایه فرموده در 9 سالگی، لیکن اولی میفهمان اجود است که در سن 7 سالگی. چون 9 سالگی همون 1 سال مونده دختر بچه باشد به تکلیفش، اون وقت در سن 7 سالگی مخصوصا در سبیه چون زودتر مکلف میشد. حالا پسر از سن 7 سالگی تا 16 سالگی مثلا 8-9 سال فاصله داره، اما دختر 2-3 سال بیشتر فاصله نداره. در سن 7 سالگی اینا وادار کنن به روزه گرفتن. و از این عبارت هم میاد که عبادات سبی را اینا تمرینی میدانند، یعنی شرعی نیست که ثواب داشته باشد، فقط برای عادت دادن است و آمادگی و صورت عمل را یاد بگیرد که اینجوره کیه. و اگر آمد و بعض ایام را میفهمان طاقت دارند، نه همه ی روز را، مثلا این روزهایی که بلنده است، خب این بچه ها را نمیشه گفت از اول سفیده تا غروب نزدیک 18 ساعت میشه، تقریبا 17 ساعت میشه. 1 ساعت و نیم بین طلوع عینش 15-16 ساعت هم روزه تا مغرب بشه، دفعه 18 ساعت آدم به بچه بگد یا 17 ساعت نخور مشکله. اون وقت این را میفهمان که اگر بعض ایام را میتوانن عادت بدن بعض ایام را نخورن بازم همین کار بکنن. بچه ها بچگی که ما یادمون هست میگفتن روزه گنجشکی، میگفتن مثلا سحری بخور دهنت آب بکش تا ظهر هیچی نخوری. یا مخیل وقت ظهر یه غذای مادرها مثلا میدادن، وقت بعد میگفتن خواه نهار تا بخور دهنت دوباره آب بکش دیگه تا غروب چیزی نست. وقت این هم میگن روزه گنجشکی، حالا گنجشکا دو وعده غذا میخورن چجوری یه نمیدونم. وقت این اینجوری که عادت، خب صبح تا ظهرم باز خیلی چیز نخوره، بچه تشنش بشه آب نخوره، دو گرسنش بشه چیز نخوره، دو بچه چون همیشه مشغول یا خوردن یا بازی کردن دیگه. وقت این بهش بگن هیچی نخور مشکلشه، لیکن همین مشکله عادت میشه که مثلا روزی دو روز روزه بگیرد، یکی صبح تا ظهر، یکی هم ظهر تا شب. میفهمن اگر قدرت دارن که این کارو بکنن بازم همین مطلوبیت دارد. و اما نیتش که حالا این بچه‌ای که روزه میگیرد میفهمن یه تخیر و بین نیت الوجوب و ند، چون بنابر عادت بهش بگد که بگو روزه میگیرم فردا واجب قربتن الهی. حالا این گفتنش هم خودش عادت دیگه، ولی واجب که نیست که، این روزه میگیرم واجب، یاد بگیرد که وقتی که مکلف میشد عبارت این، یا بگد روزه مستحبی به جامعه آورم قربتن الهی. میفهمون مخیر است بین بین نیت الوجوب و ند، و ندبه اولایشون میگن، یعنی نیت استحبابی بهش یاد بدهن این بهتره. تانیه بعد به حد تکلیف که میرسد این کلمه را مثلا حالیش کنن که عوض کن، ولی الان نیت ند، ولی ند به در سون که شرعی بشد نباشد، ند به در تمرین مستحب به انسان فرزندان خودش را عادت بدهد. با اون وقت این فرزندم که روزه میگیرد نیت استحبابی در تمرین، نه حالا نیت استحباب شرعی در روزه گرفتن که بگیم این شرعیت ندارد. نه فعلا علما که مراجع فعلی میگن شرعی است، میگن عبادات سبی در عورت اوسکا دارد علال اقوا شرعیتون لا تمرینیه، لیکن شهیدین از عبارتشون استفاده میشه که تمرینیه. هر کدوم باشد چه شرعی چه تمرینی مخیر است بین این که عادتش بدد به وجود یا استحباب، البته به استحباب بهتره. میفهمان و یمر و یمرن السبی بچه پسر و کذا السبیه بچه دختر علی الصوم لسبعن، ظاهرن مراد از سب یعنی بلوغ سب نه کمال سب، یعنی هفت تاون بشه پا به هشت، نه شش تاون بشه پا به هفت. و رضا حدیقه نوشته است که علامه به معنا انده لسبعن، یعنی انده سبعن که همون اول هفت سال میشه، نه قایت باشد و آخر سب باشد. میفهمان لسبعن لیعتادهو فلا یسکل علیه، تا عادت کند صوم را پس سنگین نشود برش اندل بلوغ. و اطلق جماعتون مطلق گذاردن جماعتی علما تمرینهو قبل السبع، بعضی ها گفتن جماعتی فهمودن پیش از هفت، و جعلوهو بعد از سبع مشددا، گفتن بعد از سبع استحبابش مشدده مؤکده، قبل از سبعش بازم استحباب داره. و قال ابن ابابوی و شیخ نهایه یمرن لتسعین، اینها علی ابن بابوی و محمد ابن بابوی و شیخ طوسی اینا فرمودن که تمرین داده می شود لتسعین، یعنی این دتسعین ول اول اجود که هفت سال، روایاتش زیادتره، ولیکن یشدد لتسع به نه سالگی که می رسد سختگیری می کنن برش، مثلا بیشتر سخت می گیرن. ولو اتاق بعض النهار خاصتن، اگر طاقت داشته باشد این سبی یا سبیه بعض روز را به تنهایی فعلا به جا می آورد، و یتخیر بین نیت الوجوب و ند، مخیر است که این سبی نیت وجوب بکند یا نیت استحباب. لان القرزه التمرین علی فعل الواجب، به جنجی قرزه اصلی تعوید و عادت دادن و مثلا خوی او را طبیعت او را اینجوری قرار بدن بر بجا آوردن واجب. ذکر حل مصنفه و غیره و این کانا ند با اولا، گرچه ند بهش بهتر نیت ند. و المریضو یت به اوزن نه، و اما یکی از کسانی که جایز از افطار بکنن مریضه. مرض یه چیزی نیست که مثلا میزانی داشته باشد که فقها بگن به اون میزان که رسید اونجا به اون طرف ها روزه تا بخور. گاهی میبینی یک کسی مریضه، نخوردن براش بهتره، یه چیز نخورد بهتره براش تا بخورد. خب به این مریض نمیشه گفت روزه نگی، بله حالا مطلق چیز خوردن و الا چه بسا آب زیاد میخورد یا چیزای دیگه زیاد. گاهی وقتا بعضی مریض ها هست که نه نخوردن براشون ضرر داره، اون هم که اون وقت چیز ضرر دارد میزان ضررش را بله از روایات که از ائمه علیهم السلام سوال کردن، در بعضی روایات فرمودن ان الانسان علی نفسه بصیره، خودش میدونه. از خود معصوم که پرسیدن که مریض مثلا روزه بخورد یا نه، فرمودن انسان بر خودش بینایی داره، میدونه که این. اون وقت ملاک در مرضم یه دفعه روزه گرفتن باعث حدوث مرض میشه، گاهی باعث طول مرض میشد از حیث کمیت، گاهی باعث طول مرض زیادتی مرض میشد از حیث کیفیت. گاهی وقتا نه، الان که ماه رمضان روزه میگیرد نه مریض است و نه مرض شدید می هیچی نمیشه، لکن میدوند که بعد از ماه رمضان مریض میشه، یقین دارد که این اگه ماه رمضان روزه بگیرد بعد از ماه رمضان در اثر روزه گرفتن، و همه اینا باید مستند به روزه گرفتن بشه. والا اگر چانچه ناپرهیزی میکند یا غذاهایی که مناسب نیست میخورد یا مناسب است نمیخورد، در اثر او مزاجش به هم میخوره، وضع مزاجش به هم میخوره، اینا به گردن روزه نباید قرار داد. و اون وقت همون میزانش هست که خود امام علیه السلام فرمود است ان الانسان علی نفسه بصیره، و مرضی باید باشد که ضرر میفهمان داشته باشد، ضرر معتدن به در نظر عرف، والا اون ضررهایی که اطباء میگن غیر از اون ضررهایی است که عامه مردمی، اونها مثلا عقیده شون این است که سر موعد قضا باید تو معده وارد بشه، اگر نه ضرر. خب اینجوری خیلی وقتا مردم دکونداره ها، کاسب ها، اداره ها، طلبه ها، اهل علم و محصلین دو بعد از ظهر نهار میخورن. خب حالا این دکترها مثلا اون طبیب ها میگن نه سر موعد که اون شکم خبر میکنه باید همه کاراویل کرد و قضا خورد، این نمیشه. و اون وقت این مرض ملاک در چیز نیست، شرع اسلام که اگر و این کنتم مرضا او علی سفر فعدت من ایام اخر که در قرآن مجید فرموده است، مرضی که شرع فرموده مرضی است که عرفیت نه ضرر داره. و الا اگر ضعف پیدا میکنه، یک کسی روزه بگیرد یعنی ایشون میفهمند اگر ضعف پیدا میکنه، این مجرد ضعف مجوز افطار نمیشه، بگه من روزه بخورم بی حال میشم پس جایزه برام افطار بکنم. در بعضی روایات هست که راوی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که من روزه که میگیرم به اندازه چشمم قوش کم میشه که غروب میشه آسمون دیگه نمیبینم، اینطوری یه گرد و غبار به نظر میاد. حضرت میفهمان که خب اگه افطار کنی بعد آسمون میبینی، عرض میکنه بله میفهمان این ابن داره بگی افطار میکنه بعد آدم آسمون میبینه، روز که لازم آسمون ببینه. همون که این مقدار تاری در اثر نخوردن غذا به مقدار معتدم به که در معده وارد شد، اون مثلا گواه به کار میفته آسمون نمی. حضرت فرمود بعد از افطار اگر دوباره سما را میبینی این ابن در بر روزه بگی. از اینجا استفاده میشد که صرف ضعف و ناتوانی و بیحال میشم و لیکن خب حالا یه مسئله ایست که اینجا بنده عرض میکنم به این الان چون مورد ابتلاع و شما ها انشاءالله بعد از مبارک لابد یه عده‌ای با مردم سر کار دارید و با مردمان که سر کار پیدا میکنید مطابق فصاحت بلاغت نیست که مسائلی که مردم همون روز لازم دارن گفت باید گفت. و الا اگر چنانچه الان این بنده خدا روزه میگیرد و یا روزش هم میخورد حالیش نیست که در کجا باید بخوره، ما بریم از بگیم که امپریالیست هم چه شد و کسوس سوسیالیست هم چه شد، خب ما هرم از اون باید میگه حالا امپریالیست و مسائل روزه چیه. اون وقت مسائل روزه باید به مردم حالی کرد که اگر چنانچه در اثر پرکاری انسان کار زیاد میکنه مریض میشه، اگر بنا باشد کار کمتر بکنه مریض نمیشه. علما فقها از دم میفرمایند که اگر چنانچه به مقداری چیز کار بکند که در اثر کار این ضعف و ناتوان و ضرورتی به اون کار نرسه باشد، به این معنا که اگر امروز تا غروب کار نکند یا خودش یا زن و بچه هاش گرسنه نمیمونند، اینجا اون وقت واجب آدم کار بکند، یعنی تحصیل نفقه مقدمه بر روزه گرفتن. و اما اگه یک کسی هست که نه خوراک شایه ماه دارد یا اگر 8 ساعت کار میکرده 4 ساعت کار بکنه، اون 4 ساعته بازم کمک زندگانیش هست، به طوری نیست که ضرورت پیدا کند مثل ضرورت الا اکل المیته. اگر اینجوری شد مثلا اینا که در آفتاب کار میکنن، رعیت ها، کشاورز ها درو میکنن، هوا گرمه، بیابون فلان، اینا اگر کارشون کم بکنن و مقداری کم تر کار بکنن و از گرسنه نمیمونن، ضرورت ندارن، کار مقدم است بر اصلا، یعنی روزه گرفتن مقدم است بر کار، در کار باید تخفیف داد. و اون روایتی هم که در خطبه شعبانیه جمعه آخر ماه شعبان پیغمبر اسلام فرمود به کارگراتون تخفیف بدید. یکی از کارها حرفهاش اینه، این کارگرهایی که زیر دست ما هستن اینا باید تخفیف بهشون بدیم. معناش نیست که زور نیارن بتونن روزه بگیرن. و سابقه هر یه مثالی عرض کنم، بعض وقتا ما هم بارک رمضان حالا عقب گرد که میاد تصادف میکرد با ایامی که هوا خوب بود و درس هم میشد درس بخونه، امام اون وقت درس سطح میگفت، حالا مکاسب میفهمودن اسفار میفهمودن، ایشون ماه مبارک رمضان تعطیل میکرد، به آقایون دیگه درس میگفتن، به ایشون میگفتن شما چرا درس نمیگید، میگفتن من کار دارم، میگفتن کار چیه، میگفت روزه گرفتن خودش کاره، خود روزه گرفتن کاره. حالا آدم مثلا روزه را نگیرد از بس مباحثه کنه تا ضعف پیدا کنه، بگه من نمیتونم چون مباحثه دارم نمیشه، نه، باید روزه چون واجب عینیه، مباحثه که واجب عینی نی، آدم تخفیفش میده تا چه برسد به بقیه کارهای دنیا. اداره میروند زمانهای سابق، حالا نمیدونم چوریه اون زمان قاجاریه، بعد دستگاه پهلوی آمد به همش ده، تخفیف میدادن به اداره ها، یعنی ساعتشون کمتر میکردن، تغییر میدادن، فرون ساعت برن فرون ساعت بیان که بتوانن روزه بگیرن. و اون وقت دستگاه پهلوی این اوضاع را به هم زد، گفتن نمیخواد روزه نمیخواد. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که چه اداره ای باشد، چه کارگرهای کارخونه ها باشد، چه اهل علمی که طلاب و محصلین و مدرسین و متدرسین، باید اینا در کارشون تخفیف بدن تا بتوانن روزه بگیرن. و اگر تخفیف ندهند و همین جوری که قبل از ماه رمضان کار میکردن کار بکنن روزه بگیرن، مریض میشن. آیا این گونه مرض ها هم مجوز افطاره؟ نه، همه علما میگن که اگر ضرورت ندارد نمیتواند که این چیز بکنه. بنابراین مرضی که حاصل میشد در اثر کثرت کار به گردن روزه نباید گذاشت که من روزه میگیرم مریض، نه، تو کار میکنی زیاد مریض میشی، باید در کار تخفیف داد و روزه را مقدم داشت بر کار، مگر اون جایی که ضرورت در کار باشه. البته در صورتی که ضرورت در کار باشد حتما تحصیل نفقه خود و ایالات خود مقدم بر حق الله است که خداوند عالم فرموده، خدا فرموده فعدتون من ایام الاخر، اجازه داده است که روزهای دیگه آدم قضاشو به جا بیاره. و مرض میفهمان که این است که به وسیله روزه گرفتن یا بطء مرض یا طول مرض یا شدت مرض کمن و کیفن یا حدوث مرض بعد از چیز، اینها همه مجوز افطاره، مشروط به این که خود نفس روزه گرفتن. و این جهت غالبا بر مردم مشتبه میشد، رعیت ها، کارگرها، مثلا کشاورزا کار زیاد میکنن، باید که اونها را آشنا کرد به این که این شرطش این است که ضرورت داشته باشید و اگر ضرورت نداشته باشید کار را باید کم کرد. اینم مریض میفهمان، والمریض یتبع ظنه فان ظن الضرر به، پس اگر مظنه پیدا کند ضرر به او را افطر، یعنی اگر مظنه دارد ضرر را به وسیله روزه، یقین لازم نیست، چون یقین باشد غالبا آدم واقع در ضرر میشد، وقت نقض قرض میشد. شارع مقدس قرضش این است که به وسیله انجام وظیفه انسان مریض نشه، و اگر مظنه به ضرر پیدا کند حجت اینجا، و الا یعنی اگر مظنه ندارد، مظنه نداشتن سه جور دیگه هست، یکی یقین دارد که ضرر ندارد، یکی مظنه دارد که ضرر ندارد، یکی شک دارد که ضرر دارد یا ندارد. هر سه صورتش میفهمه باید بگیره، چه شک که متساوی طرفین، چه ظن به عدم ضرر، قطع به عدم ضررشون که معلومه، فقط اونی که مجوز افطاره یکی قطع به ضرر است، یکی ظن به ضرر. و الا صام و انما یتبع ظنه فی الافطار، میفهمان همانا پیروی میکند مظنه خودش را در افطار، یعنی مظنه دارد به ضرر، اونجا مظنه اعتبار دارد، لازم نیست مظنه داشته باشد که ضرر ندارد، نه، مظنه نداشته باشد که ضرر دارد. این نمایت به مظنه فی الافطار، اما صوم فیکفی فیه اشتباه الحال، کفایت میکند در صوم اشتباه حال، که عرض کردم نتیجتاً سه صورت میشد، یقین به عدم ضرر، ظن به عدم ضرر، شک در ضرر، هر سهش روزه دارد. دو صورت دیگرش روزش افطار میکنه، یکی قطع به ضرر، یکی ظن به ضرر. والمرجع یا والمرجع فی الظن الی ما یجده، میفهمون محل رجوع در مظنه به کی مراجعه کنیم ببینیم ضرر داره یا نه، میفهمون به وجدان خودش، همونی که خودش مییابد که روزه گرفتن براش ضرر داره، الا ما یجده، یعنی خودش مییابد او را، ولو به تجربه، خودش تجربه کرده، آزمایش کرده، امتحان کرده، فی مثلی سابقا، در مثل این روزی که در روزی رو سابقا مثلا تجربه کرده، او به قول من یفید قوله از زنه، یا قول کسی که افاده بدهد قولش زن را. بالاش نمشته که طبیب الحاذق، طبیبی که حذاقت دارد، یعنی خبرگی و مهارت دارد در چیز. بفض اون جوری که اطبا با دقت چیزی که طبی میگوین، اون نه، یک قدی توسعش زیادتره، یعنی عرفن بگن ضرر داره. ولو کان کافرا، اینجا دیگه عادل باشد و موثق باشه، اما حاذق باشد، ولو اینکه اون طبیب کافری میگه روزه گرفتن ضرر داره. ازلا فرق فزدره بین کونی لزیادت المرض، بله میفهمان که زیرا که فرقی در ضرر بین این که اون ضرر برای زیادتی مرض باشد، مریض هست مریض‌تر میشد، مثلا دو روزه باید خوب بشه، روزه بگیره سه روزه خوب میشه، و شدت الالم یا کیفیتش، یعنی درد دل داره، روزه میگیره روزی دو ساعت درد داره، روزی چهار ساعت درش درد میکنه، این شدت الالم پیدا میکنه، و شدت الالم به حیث لا یتحمل عادتا، اما صرف ناراحتی و الالم و چیز این مجوز نی، باید جوری باشد که بر حسب عادت تحمل نشود، یعنی عرض کنم که و علالذین یطیقونه فدیه که در قرآن مجید دارد، گفتن و علالذین یطیقونه اتاقه یطیقو همزش برای سلب است، یعنی اونهایی که طاقت ندارن، یطیقونه یعنی لا یطیقونه طاقت ندارن، از باب این که از همزه باب افعال استفاده کرد، یعنی اونایی که طاقت ندارن، طاقت ندارن عقلی مراد نیست که محال باشد، طاقت ندارن عرفیه، اون وقت عرفیش نیست که مشقت باشد. یه آقایی بود، بنده اون وقت 21 سالم بود، رفته بود یه جای تبلیغ و صاحب منزلم یه سید محترمی بود، در تفرش مرحوم شد، علما بود، ایشون پیرمرد بود، وقتی که غذا که میخورد اگر چنان هر 5 ساعت یا 6 ساعت میباید این یه چیزی، من ماه رمضان نبود جا بودم و غیر ماه رمضان بود، میباید یه چیزی بخوره، اگر یه قدی دیر میشد داد میزد مردم چرا نمیارید سفره را، مردم داد، وقت این نمیتونه روزه بگیره، این مردن، نه که این را ساسی اسرائیل میاد و قبل ضرور میکنه، میفتند بی حال میشه چی میشه. اما اگه یک کسی اینجوری باشه، اینا میگم که طاقت فرساست، این تحمل ندارد، یعنی امکان عقلی دارد تا گروه چیزی نخورد، ولیکن هر 5 ساعت 6 ساعت روده معده که جمع میشه، روده ها جمع میشه، هم غذا کم میخوره هم زود گرسنه میشه، دو لقمه میخوره سیر میشه، بعد هم دو ساعت دیگه دوباره گرسنه میشه، وقت این عرض کنم که میشد عدم تحمل، جوری باید باشه که تحمل عادی نباشد، ولا مثلا ضعف پیدا میکند یا بیحال میشد یا سوس میشد یا نمیتوند منبر برد یا نمیتوند درس بگرد یا نمیتوند درس بکنه، اینا هیچ کدوم مجوز شرعی نمیشه برای افتا. میفهمان که لا یتحمل عادتا و بطع برعهی، یکی از چیزهایی که مجوز افتاره، دیر خوب میشد، مریض هست روزه بگیرد تاخیر میفته خوب شدنش، اینم باز مجوز افتاره. و حیث و یحصل الضرر ولو بزن، حالا اون جاها را که مزنه به ضرر دارد، این باید روزش بخورد، نه اینکه مرخصه، اگر هم عوضش روزه بگیرد هم نه شده است و هم قضا دارد بعد از ماه رمضان. و حیث و یحصل الضرر ولو به سبب مزنه، لا یصح الصوم، صحیح نیست روزه بگیرد آدم مریض بگه من دلم نمیاد بخورم، من همون روزه میگیرم، نه روزش درست نیست، لنه انهو، بجای اینکه نه از این صوم شده، ولی تعدومن اشخاصی که معذورن در خوردن، کمتر بخورن، به مرعا و منظرن من ناس نخورن، اینا یه چیزاییست، اما روزش درست نیست نیت روزه بکند اینا. فلو تکلفهو، این هم تفریح بر همین، فلو تکلفهو معذن الضرر، پس اگر به کلفت و به مشقت بیندازه خودش را با مزنه به ضرر، قضا باید بعدا قضا کند. و یجب، چون خدا فرموده و ان کنتم مرضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، یعنی این روزا روزه بگیرید درست نیست، این روزها روزه گرفتن درست نیست، عدت من ایام اخر باید باشه، پس باید در ایام اخر قضا کنه. میفهمان که قضا و یجب فیه النیت، واجب است در روزه گرفتن نیت، و هی القصد الی فعله، خب معلوم است که روزه از عبادات است و هر عبادتی نیت لازم دارد، لا عمل الا بنیت، هم در خصوص صوم روایات متعدد راجع به نیت هست و هم به نحو عمومی که انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى لا عمل الا بنیت، و به نحو عموم همه اعمال عبادیه بنیت نمیشه. در نیت ما هم بارک رمضان، بله علاوه بر اینکه باید مشتمل بر قصد قربت باشد، عرض کنم که و علاوه بر این که قصد وجب یعنی واجب است، نیت وجوب مستحب است، نیت استحباب داشته باشد، یک جهتی محل خلاف است و این است که نیت ماه مبارک رمضان یک نیت است یا نیت متعدده، چون آیه شریفه دارد که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کس که از شما ماه را دید یا حاضر بود مقابل مسافر باید اون ماه را روزه بگیره. یه امر آمده روی یک ماموره به فلی سوم امره هو هم برمیگرده به اون سوم، یعنی ماه رمضان رو باید روزه گه. پس این وقت یه دسته میگن این عمل واحده، یک نیت دارد. شیخ مفید و یه عده دیگری فرمودن از اول ماه مبارک واجب آدم نیت همه ماه را بکنه و اگر چانچه فقط خصوص فردا را روزه بگیرم گفتن که فایده نمیکنه، به جهتی که یک ماه یک عمله. مشهور علما این است که این نیات متعدد دارد، هر روزش جداگانه نیت دارد به قرینه آثاری که مختلفه. امروز اگر خورد کفاره امروز دارد، فردا اگر گرفت دیگه فردا کفاره ندارد و قضا ندارد، هر کدوم حکم خودش را دارد. پس معلوم میشه اعمال متعدد است. فعلا در اورات الاسکان نوشته است که اهمیت این است که هم مجموع ماه را نیت بکنه و هم هر شب نیت بکنه. ماه مبارک رمضان از اول بگید خدایا من این ماه را به توفیق تو روزه میگیرم، از فردا شروع میکنم به این ماه را روزه بگیرم، این یکی. و بعدا هم هر روز که شب میشد و سحری میخورد متوجه باشد که فردا ماه رمضانه و فردا میخواد روزه بگیره. و نتیجه این مسئله در اونجا ظاهر میشد که اگر انسان غافل باشد از این که فردا ماه رمضانه، یادش نیست به حسب عادتی که 11 ماه کرده یادش نیست، اون وقت این یادش رفت، میگن تا فردا پیش از ظهر اگه یادش افتاد تجدید نیت واجبه، چون نیت ماه رمضان و همچنین نذر معین اگر اختیاری باشد اول طلوع فجر بلکه قبل طلوع الفجر است، مقارنه با طلوع فجر، و اگر غیر اختیاری باشد تا زمان ظهر وقتش باقیه. اون وقت تا ظهر اگه یادش نبود که امروز ماه رمضانه و چیزی هم نخورده و فلان، بعد از ظهر یادش بیفتد نیت بکند، این جای ماه رمضان رو نمیگیرد. باید نخورد تا غروب، اما بعدن باید قضا کند اگر نیت یادش رفت از او. و همچنین در واجبات معینه نذر معین نذر کرده که فردا که مثلا یک شنبه 14 ماه شعبان است روزه بگیره، حالا این یادش رفت، پیش از دور یادش افتاد تجدید نیت میکنه، و اگر بعد از دور یادش افتاد دیگه چون عمدی نبوده کفاره هم ندارد، یه روزش هم کفایت نمیکنه، قضا دارد، بعدن باید اون روز رو قضا کنه. بله مسافرت مادامی که در حضره نمیشد افتاح بکنه و از حد تأخر که بیرون رفت، الان اینجاست هم حکم حاضرین را داره، باید هم نیت بکنه هم چیز نخوره، هم اگر هم بخوره قضا دارد و کفاره دارد و گناه. از حد مسافت که رفت بیرون اون وقت میگن جایز افتاح بکنه. ضرورت داشته باشد که عیب نداره، ضرورت غیر ضرورت هم روایت دارد که عمدن هم مسافرت کنه ولو به قصد روزه خوردن، مسافرت میکنه به قصد اینکه روزه شو بخوره، این هم باز میگن عیب نداره، روایت دارد. سال اولی که من آمدم سنه 20 هم موقع ها بود که هوا چیز بود روزه برم، اون وقت یه دسته بودن دروگر بودن و اینها نمیتونستن روزه بگیرن، رفته بودن پیش علمای اون زمان که بودن مراجع استقاله آقای حجت و آقای صدر و آقای خونسار، اینا فهمیده بودن که نمیشه شما روزه بخورید ولی اینکه رعیتی تو کار دارید، اما میتوانید مسافرت بکنید. اون وقت اینا میرفتن باغ رباط، یعنی شش فرسخی تهران باغ، اونجا روزه آشنا میخوردن، بعد میگشتن به اصلا که سر درو بیرون رو گم درو میکردن، و اون وقت صبح ها در مسجد امام ماشین داد میزد مسافرهای باغ رباط بیاد، یعنی روزه خورا بیان، میامدن مسافرهای باغ رباط میرفتن اونجا روزه میخوردن برمیگشتن. این عیب نداره و پس خب در روایت داره که از خیراتش مونده، لیکن خلاف شرع نکرده. روایات زیادی دارد نعم الفرار من الحرام الی الحلال، خوب چیزیست که انسان از حرام فرار کند به طرف حلال که اقلا خیرات گیرش نمیاد، جهنم گیرش نیاد. و هم در ربا دارد، هم در عقد نکاح در بعض جا دارد، هم در اینجا هست که از حرام انسان فرار کند به طرف حلال. همان که و یجب النیت یجب فیه واجب است در صوم النیت و هی القصد الی فعله، قصد بکند به سوی بجا آوردن اون صوم، نیتی که این صفت دارد، المشتمله صفت نیت، المشتمله تو علی الوجه، مشتمل باشد بر وجه. وجه چیه؟ من وجوب او ندب، نیت وجه یعنی نیت وجوب یا نیت ند. ول قربه مشتمل بر تقرب باشد، و الا بگید روزه برای معده من مفیده، نمی کجا چی میشه فلان، اینا به درد نمیخواد، این روزش باطله و بعدا باید قضا کند، باید بگید خدا امر کرده، حالا مفیده یا مفیده نیست کار نداریم. ول قربه اما القربه فلا شبه فی وجوبها، شکی در وجوبش نیست. و اما الوجه ففیه ما مر، که شهید ثانی فرمودن قصد وجه معلوم نیست، دلیل نداره. ایشون گفتن هم در نیت وضو و غسل و نماز، هم از جایشون فرمودن که دلیلی بر این که قصد وجه معتبر باشد نداریم. و اما الوجه ففیه ما مر، خصوصا در شهر رمضان، لعدم وقوعی علی وجهین، نیت وجه را حالا اون جاهایی که عمل پیکره عمل میشه دو جور انجام داد، یکی به صورت وجوب یکی به صورت ند. اون وقت شمایی که نیت وجوب دارید باید تعیین کنید، نیت ند دارید باید تعیین بکنید. در اون جاها شهید ثانی میفهمه یه رای داره بگیم نیت وجه معتبره، اما در ماه رمضان اصلا دو جور نمیشه. ماه رمضان را اگه انسان قضای پارسالی نیت بکنه به درد نمیخوره، نذر کرده از پارسال را قضای نذر نیه به درد نمیخوره. ماه رمضان ممحض است برای ماه رمضان، و غیر ماه رمضان روزهای دیگرش اگر نیت بکنه درست نیست. بنابراین علا وجهین واقع نمیشد تا اینکه ممیزش احتیاج به نیت داشته باشد، خصوصا در شهر رمضان، لعدم وقوع این صوم شهر رمضان علا وجهین، تا اینکه احد الوجهینش احتیاج به نیت داشته باشد، به وسیله نیت تمیز بدهیم. و یعتبر نیتو لکل لیلتن، معتبر است نیت صوم برای هر شبی. لام میفهمم معنای فیه، لکل لیلتن یعنی فی کل لیلت، ولا شب که روز آدم میگه که برای خاطر شب نیت بکنه، لام به معنای فیه، معنای ظرفیته، یعنی در هر شبی برای فردا نیت لازمه. والمقارنت بها، بله مقارنت به اون نیت مر طلوع فجر مجزیتون، بله مقرون طلوع فجر انسان نیت بکنه، گرچه خیلی نادره اینجوری که هنگامی که نزدیک طلوع فجر بشه اون موقع نیت بکنه، لکه میفهمان کفایت میکنه، قبلش هم کفایت میکنه، اول شب نیت داره فردا روزه بگیره، باقیش میگیره میخوابه تا سویده بی سحری هم روزه میگه، اینم باید اب ندارد، لازم نیست که هنگام طلوع فجر بیدار باشه. میفهمان والمقارنت به اون نیت مر طلوع فجر مرضیتون علی الاقوان اتفقت، اگه این مقارنت اتفاق بیفتد، لان الاسف النیه مقارنت ها للعبادت المنویه، به جهتی که از این لعنه تعلیل بنید که مقارنت مجزیتون، به جهتی که اصل در نیت مقارنت نیت است، مر عبادتی را که منوی است و نیت شده است. و این نمق توفرت هنا، اینجا بخشیده شده است که مقارنت نمیخواد، لل عسر، به جهتی که عسر شدید و حرج اکید لازم میاد که بگیم که هنگام طلوع فجر باید نیت داشته باشه، وای وقتا خواب اگه وقتا نیشه یادش نیست برم. و ظاهر جماعتن تحتم ایگاه ها لیلن، ظاهر جماعت این است که نه حتما باید شب نیت بکنه، اصلا مقارنت نمیشد، برای اینکه اینا میگن ممکن نیست کسی مقارنه با طلوع فجر نیت بکنه، که اون هنگامی که طلوع فجر میشد یعنی اون سفیده شکافته میشد و سیاهی از سفیدی تمیز پیدا میکنه، یا یه ذره جلو تمشه یه ذره بعد، مقارن نمیشد باشد، ولی دا واجب شب باشد. و ظاهر جماعت تحتم ایقاع نیت است در شب، ولعله توجیه این فرمایش جماعت، شاید این تحتم لتعذر المقارنت است، چون مقارنت متعذره، فان الطلوع لا یعلم الا بعد الوقوع، طلوع دانسته نمیشود مگر بعد از وقوعش، فیقع النیت بعده، وقت نیت واقع میشد بعد از طلوع، و ذالک غیر المقارنت المعتبره فیها، وقوع نیت بعد از طلوع غیر از مقارن، یعنی جفت باشن، المعتبره مقارنتی که معتبره در اون نیت است. و ظاهر الاصحاب ان النیت للفعل المستغرق للزمان المعین یکون بعد تحققه لا قبله لتعذره، ظاهر اصحاب این است که نیت مرفعلی که مستغرق مر زمان معینه بعد از تحقق اون زمان است، نه قبل از تحقق اون زمان، یعنی اگر یک عملی است که انسان باید تمام این عمل را تمام اجزا این عمل را با نیت بیاورد، این قهرن از کنم که اولین جزء اون مأمور به را نیت که می کند، بقیه اجزا میشد منوی. جزء اولش زمان نیته، زمان نیت غیر از زمان منویه، و رضا جزء اول اون روزه بی نیت واقع شده، و بجاعتی که اون بقیه اجزا منوی میشن در جزء اول که نیت میکنه، اما خود اون جزء اولی که از اول طلوع فجر باید این نیت بکنه، اون آن اول طلوع فجر آن نیته، بقیه آنات تا غروب منوی این شخص حساب میشه. میفهمان ظاهر اصحاب این است که نیت مرکاری را که اون کار فرا گرفته است، زمان معین را، یعنی صومی را که از اول طلوع فجر الی غروب شمس فرا گرفته از زمان معین را، این نیت تکون بعد تحققهی، همانا بعد از تحقق اون زمان میشه تحقق پیدا کند، لا قبلهو، قبلش نمیشه. چرا؟ لتعذرهی، برای اینکه قبلش تعذر دارد، کما ذکرناهو، همطور که ما گفتیم. و من سرح بهی المصنف فی الدروس فی نیات اعمال الحج، از جمله کسانی که تصریح به این ضابطه کلیه کردن که باید نیت هر عملی قبلش متعذره، باید جز اول شروع بشه تا نیت بکنه، مصنف در کتاب دروس در نیات اعمال حج، مناسک حج را که انسان به جا می آورد، یعنی وقوف به عرفات و وقوف به مشعر و وقوف به منا و بعد مثلا رمی و ذبح و فلق، اینا گفتن بر این که جز اول زوال انسان باید نیت داشته باشد که اول زوال روز نهم در عرفات باشد، چهار فرسخی مکه معظمه، اونه که حج، یعنی همه مردم حج تمتع و قران افرا، این جهت فرق نمی‌کنه. اون وقت این اول زوال یک ذره از زوال باید بجده تا این نیت بکنه، اون وقت اون از اول زوال تا غروب شمس که مغرب شرعی به اصطلاح، تمام این آنات را باید در عرفات بماند. این آن اولش که نیت میکند، بقیه آنات میشد منوی، مثل همون روزه میموند که اول طلوع فجر تا غروب. در اونجا اینجوری گفته، فی نیات اعمالش کل وقوف به عرفه، فانه، یعنی به درستی که مصنف جعلها، قرار داده است نیات اعمال حج را، مقارنتن لما بعد از زوال، در حالتی که مقارن باشد این نیت مر ما بعد زوال را، فیکون هنا کذلک، پس باید اینجا هم همینجوری باشد. و این کان الاحوت جعلها لیلا، گرچه احوت از کنم قرار دادن او در شب، این عبارت را که ایشون از مصنف نقل کرد و اینا برای یه مختصر اشکالیست بر مصنف در اینجا، چون اینجا ایشون فرموده است که والمقارنت لطلوع الفجر مجزیه، از این عبارت در میاد که قبل از آنی که طلوع فجر بشد اگه مراد این باشد، اون وقت این نمیشد، متعذره. پس مراد از مقارنت در اینجا یعنی جز اول طلوع فجر میشد نیت بکنه. و اگر چه احوت جعل اون نیت است لیلن، یعنی احتیاطش این است که آدم شب نیت بکنه خاطر جمع. چرا؟ للاتفاق علی جواز حافیه، برای اینکه علما اتفاق دارن بر جواز نیت در لیل، اما هنگام طلوع فجر محل خلافه. پس احوت این است که این طرفا شب همون سحری که میخورد نیت بکنه و بگه بخوابه مثلا اینجوری. و ناسی لها لیلن یجددها الی الزوال، کسی که فراموش میکند من اون نیت را، در شب تجدید میکند اون نیت را به سوی زوال. ناسی در کسانی تصور میشد که توجه ندارن به اینکه فردا ماه رمضان، و الا ماه رمضان که همه پا میشن سحری میخورن، تا هیچ روزی موقع پا نمیشد چیز بخوره، حالا پاشت خواب آلود یه چیزی به زور میخورد، این مانو چه فردا نیت روزه دارد. همین اندازه که توجه دارد که فردا ماه رمضانه و توجه دارد که این مأمور به صومه و عذر شرعی هم نداره، خب بنای بر امتثال امر خدا هم که دارد، نیت عبارت از اختار به بال نی که آدم تو دلش خطور بدهد فردا روزه میگیرم به قصد روزه ماه رمضان واجب گفت الله، این اختار به باله. علمای قدیم بعضیاشون اینجوری میگفتن، میگفتن تو دل باید انسان بگذروند، چنانچه ماها هم که از اول بچگی پدر مادر همون نماز ما یاد دادن تا حالا، تا از دلمون نگذرونیم نمیگیم الله اکبر، باید یه مدتی فکر بکنیم نماز ظهر اقتضا پیش نماز حاضر، ما وقت میگیم الله اکبر. ولی محققین و علمای بعدی گفتن نیت داعی بر عمله، در اتروسکام اشاره شده نیت را میگن داعی بر عمله، یعنی اونی که به حسب واقع و به حمل شایع صناعی انسان را وادار میکند به عمل، او را میگن نیت، اهم از این که آدم تو دلش بگذروند یا نه. مثل این که آدم پا میشه میره نمونه بخونه نون بگیره، نمیگه که پا میشم میرم نون بگیرم برای دفع گرسنگی، یا الله را بیفته، نمون را میفته نون میگیره دیگه، این همون را میفته نون میگیره، این کفایت میکنه. و عبادات فقط فرقش این است که این نون را میگه قربت شکمه، اون یکی نون روزه میگه قربت الله، اون برای خداست، این برای حفظ نفس و جان خودشه و فرقش همینه که اون قصد قربت میخواد این نمیخواد، ولا در اینکه اختار به بال نی. لذا متأخرین علمای فعلی همه مراجع میفهمان نیت داعی بر عمله و اختار به بال نیست، بنابراین نیت کارش آسون میشه. بعضی ها که در نماز و در وضو و در غسل و های مثلا اون بنده خدا که غسل میکرده های میرفته لب خزینه و میستاده تا آخرش کارش به جایی رسیده بود که اسم پسرش غلام حسین بوده، اون غلام حسین را میآورده اون لب خزینه میستونده که اون وقت میگفت که من غسل جنابت به جا میآورم برای مجامعت با مادر غلام حسین. این غلام حسین اون غین شباه تو حرف میگفته که غلام حسین نه یک گاف بشه غلام حسین. بعد بالاخره یک کسی گفت چرا اینجوری میگفتی، حالا بعد چارش کردن، حالا اینجوری که آدم بگه که با مادر غلام حسین اون وقت بیفته تو خزینه بازم بگه نشود، این شیطون است قطعا بدون شک و شبهه. در نیت وضو و غسل و روزه و نماز و اینا هیچ کدوم تردید نمیخواد. و در نماز جماعت ها که ما آگاهی شلوغ میکنیم و الله حکم که یه دفعه ویل میکنه حواس یمن یسار و عقب همه را پرت میکنه، نه حالا به قول آیت الله گلپرگانی میگن که چیزن میفهمودن که اگه نمازشو میخوام باطل کنن یا آشکار بگن ذره به زیدون، اینم نماز باطل کنه دیگه، چرخوندن که نمیخواد، آدم بگه ذره به زیدون خب نمازش باطل میشه دیگه. یه آدم یه دور بچرخد یمین و یسار و پشت سر همه خراب بکنه در نماز جماعت ها حواس پرت بشه خب نماز دیگه اون باطل میشه خب. اما اگه یواشکا ذره برم نمیخواد همون زید تنها مبتلی نماده، آدم زید بگه دوباره دوباره الله اکبرش از سر بگیرد کفایت میکنه. بنابراین عرض کنم که نیت خیلی کار آسونیه، کار مشکلی نیست که بگیم ما اختار به بال میخواییم، اینا دعایی بر عمله. میفهمان که چون اینا مورد احتیاجه اینا یقیدی و ناسی لحال ایران یجدد و الزوال، به معنا ان وقتها یمتد الیه، وقت اون نیت امتداد پیدا میکند به سوی اون زوال، ولیکن یجب الفور بها عند ذکرها و یا عند ذکرها، واجب است فوریت به اون نیت در موقع یاداوری اون نیت، یعنی یادش میفتد ماه رمضان، حالا شک نداشت خب حالا نیت بگیریم روزه بگیریم نگیریم اینجوری نه، تا یادش میفتد بناش بر روزه گرفتن باشه. یجب الفور بها عند ذکرها یعنی عند یاداوریش، ذکر به زمزال به معنی یاداوری قلبیه، فلو اخرها عنه، پس اگر تأخیر بیندازد نیت را از اون ذکر آمدن بطل الصوم، بزنید که تمام آنات ماه رمضان را باید انسان نیت داشته باشه، این یک آنی شک داشته باشه روزش باطله. هذا فی شهر رمضان و صوم المعین، در ماه رمضان و در صوم معین نذر معین مثلا، اما غیره، اما غیر ماه رمضان کل قضا و الکفاره و النذر المطلق، روزه گرفته یه پنجشنبه روزه بگیره، حالا امروز هم پنجشنبه است، شک داره روزه بگیره یا نه، تا پیش از ظهر میتونه نیت بکنه، کل قضا و الکفاره و النذر المطلق فیجوز تجدید نیت قبل از زوال، و اگر چه ترک کرده باشد نیت را قبله یعنی قبل از زوال عمدن، بلکه نیت خوردن هم داشته بازم اگر چیزی نخورد این میتونه تجدید بکنه، بل لو نوال افطار، لکن به شرط اینکه افطار نکرده باشد، و اما صوم النافله، و اما روزه نافله نیتش تا غروب باقیه. در بعضی روایات داره که حضرت امیر سلام الله علیه گاهی عصر مثلا بعد از ظهر که می آمد از فاطمه زهرا می پرسید که منزل چیزی هست، اگر می گفت هست خب می گفت بیار بخوریم، و اگر می گفت نیست حضرت می فهمد پس روزه می گیرم، تو اون موقع که چیزی نخورده منظرم که چیزی نی، خب بی خودی گرسنگی بکشه و چی میگه پس روزه میگیرم. از اینجا استفاده کردن برای اینکه نیت روزه مستحبی بعد از ظهر اب نداره، نیم به غروب آدم چیز نخورده میگه خب ما اینم تفضل خداست عمل در ما قبلا میکنه، یعنی نیم به غروب من نیت روزه بکنم از اول طلوع فجر عمل روزه حساب میشه. میفهمان و اما صوم النافله فالمشهور انه کذاله، بله یعنی مثل قضا و اینا تا پیش از ظهره، وقیل بامتداد ها فیه الالغروب، گفته شده است امتداد دارد نیت صوم در اون ند تا غروب ها وحسن، می فهمان این گل خوزده الان هم همینجوری فتوا، و خیرت المصنفو فی الدروز و المشهور بین القدما الاکتفا به نیت واحده، مشهور بین القدما این است که یک نیت کافیه برای شهر، شهر رمضان، عطف بیانه این شهر رمضان، عطف بیانه از شهر، و دع المرتضا فی المسائل الرسیه، حواشی نمیشتن رس اسم چاییست، اسم مکانیست، اسم قریه ایست، و اونی که مناسبت دارد یکی از حواشی نوشتن که سید مرتضی در یکی از کوره ها و گرایی که به نام رس بوده اهالی اونجا مسائلی ازش پرسیدن و ایشون جواب داده و اسمش شده المسائل الرسیه، چون مسائل مهنائیه و مسائل رسیه و اینا دسته وقت اونایی که مربوط به اون قریه بوده و کوره بوده سید مرتضی اونجا میفهمان زد المرتضی در مسائل رسیه فیه، یعنی در این که یک نیت باید کافیه، اجماع را و کذا ادعاه الشیخ شیخ طوسی و وافقهم من المتأخرین المحقق فی المعتبر والعلامه در مختلف استنادن الى انه عبادت واحده والاول و هو ایگاه حال کل لیلتن اولا و هذه و هذا يدل على اختیاره الاجتزاء بالواحده. می تمام قول اولی که همون هر شبی یه نیت بکند اولاست و این عبارت مصنف دلالت را برای اینکه خود مصنف اختیار کرده است اکتفا را به واحده، یعنی میگه در یک ماه یه نیت بکنه کافیه، لیکن اولا این است که لکل لیلتن یه نیت بکنه و هازا اینی که فهمده است اولا دلالت دارد بر اختیار کردن مصنف اکتفا کردن به یک نیت را و به همین اکتفا سر ره ایزن فی شرح الارشاد شهید اول مصنف و فی الکتابین یعنی دروس و بیان اختار تعدد را، گفته از هر روز یه نیت واجبه و فی اولویت تعددها عند المستجیب بالواحده نظرون، اما اونایی که میگن یک نیت برای یک ما کافیه معذاله که میگن هر شب نیت بکنه به نظر شهید ثانی محل اشکاله که آیا یک شب که نیت که برای همه ما را وزون در هر شب میتونه اصلا نیت بکنه یا نه، میفهمم و در اولویت تعدد نیت در نزد کسی که اکتفا میکنه به یک نیت مثل خود مصنف نظرون، لأن جعله عبادتا واحده، قرار دادن این ماه رمضان را یک عبادت اقتضا دارد عدم جواز تفریق نیت را بر اجزاء عبادت. خیلی از وقتها بعضی از رفقا میان میپرسن که مثلا نمیدونسته از این وقتی که غسل میکرده یه دفعه میگفته غسل جنابت به جا میآورم برای سر گردن قربته، دوباره میگفته غسل جنابت میکنم برای طرف راست قربته، سه باره میگفته غسل. ما عرض بهش میکردیم که یک عمله، عمل واحد یک نیت بیشتر نداره، همون از اول آدم میگه غسل جنابت به جا میارم دیگه، بقیهش اجزاءه، مثل وضو که آدم وضو میگیرد صورتش عمل جدایی نیست، دست راست عمل جدا و چپ جدا و مس سر جدا و مس بازا، همون مجموعش اسمش وضوه. اون وقت اینجوری شهید سامی که اصلا اشکال دارد اگر یک عملی که دارای اجزا است و برای هر جز این نیت مستقلی انسان انجام بدهد محل شبه است. اگر ماه رمضان هم بگیم عمل واحده عبادتون واحده فلیسومه یه عمله، اون وقت برای هر این سی روز هم اجزا این عمله برای هر جز این جدا نیت بکنیم شهید سامی میفهمان محل شبه است. برای اینکه قرار دادن صوم را عبادت واحده اقتضا دارد عدم جواز تفریق نیت را بر اجزاء اون عبادت، خصوصا عند المصنف فان اون مصنف قطع به نحو قطعی فتوا داده است به عدم جواز تفریق نیت بر اعضاء وضو که برای هر عضوی یه نیت مستقل و این نوع الاستباحه المطلقه، گرچه به وسیله وضو نیت استباحه مطلقه داشته باشد، یعنی استباحه نماز میخواد به وسیله وضو نمازش مباح بشه، فضلا عن نیت ها لذالک العضو، مخصوصا نیت بکنه که این عضو وضو میدهم اون عضو وضو میدهم، این مصنف قطعا گفته اشکال داره. نه من فرق بین العبادات و قرار داده از بعض عبادات رو از چیزهایی که قبول اتحاد و قبول تعدد هر دو میکنه، گفته عبادات بعضیشون هم میشد یکی باشد میشد متعدد، کم و جوز تفریق ها فی الوضو، حالا اونی که فرق گذاشته مثل اون کسانی که میگن هم عمل وضو را میشد یه نیت انجام داد میشد برای هر عضو یه نیت کرد، کم و جوزه مثل کسی که تجویز کننده است تفریق نیت را در وضو، یعطی اندهو هنا الجواز، در نزد اون وقت جایز است که این برای هر شب یه نیت جدایی بکنیم و برای ما رمضان یه نیت جدا، من غیر اولویتن دیگه اولایی نسنی لانها تناسب الاحتیاط، به جهتی که مناسب با احتیاطه اولویت مناسبت با احتیاط داره، تازه این بخلاف احتیاط بنابر قولی و هوا منفیون، یعنی احتیاط در اینجا بگیم که اولا این است که هر شب نیت بکنه یکی هم برای همه احتیاط نیستین، و انما الاحتیاط هنا الجمع بین نیت المجموع و نیت لکل یومن، اونی که احتیاط جمع بین هر دوه، نه اینکه اگر برای ماه رمضان نیت بکنه کافی است اما بهترش نیست که او را نکنه، این کار بکنه، نه این دومی اولانی جمع بین هما اولاستان چه در عورت وسکا اینجوری داره. بله و این نمال احتیاط هنا الجمع بین نیت المجموع و نیت لکل یومن و مثلهو یعطی این در مصنف فی گسل انواع صدر و کافور و آب خالص سه گست داره. آیا این سه گست سه عمله یا یک عمله؟ از اول بگرد این میت را گست میدم با صدر و کافور و آب خالص قبط الله شروع کنه تا آخرش بکن، اینجوری باید بکنه یا اونه او جداست این جداست اون جدا؟ در عامه مردم که جدا جدا حساب میکنن، اونایی که قصالند و قص میدن هر کدوم جدا نیت میکنن. و مثل هو یعطی در نزد مصنف در قص اموات حیث و اجتزع مصنف فی الثلاثه یعنی در اقصال الثلاثه صدر و کافور و آب خالص اجتفا فرموده است، اجتفا کرده به نیت واحده لو اراد الاحتیاط به تعدد حال کل غسلن، اگر اراده دارد که یک کسی احتیاط بکند به تعدد نیت برای هر غسل، که اینم نتیجتاً احتیاطی میشه که از اول بگد این میت را غسل میدم با صدر و کافور و خالص مجموع و بعدن هم برای هر کدوم جدا جدا نیت بکنه. و اگر اراده دارد احتیاط به تعدد نیت را برای هر غسلی فانه لا یتم الا بجمعها ابتداعا از اول ثم النیت للآخرین که کافور و خالص باشه. صلی الله علی خیر خلقه محمد.